بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و نهایت احترام محضر یکان یکان شما محبان آل الله، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خانواده دوست داشتنی. الحمدلله که باز هم این توفیق نصیب ما شده تا یک قسمت دیگر از این برنامه رو تقدیم نگاه پرمهر شما بکنیم. مثل همیشه آرزو و دعامون اینه که هر اون چیزی که بیان میکنیم توی این برنامه مورد رضایت حضرت ولی عصر قرار بگیره انشاءالله. با ما همراه باشید، چرا که در امتداد جلسه گذشته قراره بپردازیم به یک بحث جذاب تحت عنوان هیاهوی خانه در محضر استاد عزیز و گرانقدرمون کارشناس بزرگوارمون حجت الاسلام نوروزی گوهر. استاد سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. خوشحالم که باز هم این توفیق دارم و میتونم شما رو ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حسینی سلام.
علیکم
سلام به همه بینندگان عزیز. خوشحالیم که خدمتشون هستیم. امیدوارم که این گفت و شنود امروز من و شما مفید باشه برای حال خوب زندگی بینندگانمون و بتونه یک گام رو برای رسیدن به آرامش قشنگتر زندگیاشون انشالله طی کنه.
از همون هفته گذشته تا الان استاد بارها و بارها افراد متعدد به بنده پیام دادن و به سمع و نظر همه شبکه رسید که چقدر حضور آقای نوروزی‌گوهر خالی بود. چقدر خوشحالیم که هستن و چقدر استفاده میکنیم. لذا همین الان که جلسه دوم از این چهار قسمتی که علل حساب تونستیم الحمدلله قول بگیریم، ما این قول رو میگیریم که باز در اسرع وقت این باشه. ما این برنامه رو با شما میشناسیم، یعنی این لطف خدا بوده که این برنامه رو بنده و شما تونستیم شروع بکنیم. این جذابیت گفتگوی در محضر شما رو ان شاءالله خدا بیشتر بهمون عطا بکنه. موضوع هیاهوی خانه شروع کردیم و همین یک جمله به نظرم از جلسه قبل کافیه که خداوند قیل و قال را دوست ندارد. از این گفتم آقا چرا الکی داریم داد میزنیم، چرا به هم نرسیده؟ اول صدا بلنده، بعد تازه متوجه میشیم انگار تو اکوی اون صدا متوجه میشیم چی داریم میگیم و اثرات و پیامدهایی که داشت. در محضر شما باشیم در جلسه دوم و بیاموزیم.
خب با یه نکته شروع کنم، خیلی برام جالبه. حالا چون ما اسم برنامه خانواده دوست داشتنی، یه عصر پاییزی هم دور هم جمع شدیم و حالا اینجا آبه ولی ما معمولا چای میخوریم با هم دیگه و اینها، میخوایم فضای خونه رو با هم یه نقاشی بکنیم، یعنی بنشینیم واقعا ببینیم علت این همه داد و بیداده و علت این همه فریاده و علت این همه عدم توانایی برای گفتگو چیه، ما کجای زندگی ایستادیم و کجاش اشتباه کردیم. میخواییم در مورد بچه ها صحبت کنیم، میریم که به تفاهم نمیرسیم و با همدیگه دوچار اختلاف میشیم. میخواییم در مورد خرید اشیاء زندگی و اجسام زندگی صحبت کنیم، میخواییم لباس بخریم، میخواییم نمیدونم خونه رو رنگ کنیم، میخواییم مهمونی بدیم. سید ما هر کاری میکنیم میریم آدم دارم هم دعوا میکنن.
دقیقا
چرا جوری؟ یعنی مثلا شما مثلا میشینی پای گفتگوشون، خودت خب قطعا خیلی ما مراجعه داری، بعضی موقع مثلا آخر روز که از دفتر میخوایی بیای بیرون، بعد پیش خودت میگی خب امروز انقدر مراجعه داشتیم، چرا همه دعوا داشتن با هم دیگه؟ چرا هیچ کسی رو قبول نداشت؟ چرا هیچ کسی با هیچ کسی حالش خوب نبود؟ چرا همه نسبت به همدیگه معترض بودن؟ ببین یه نکته این وسط خیلی آزاردهنده است که اولین نکته ای که من فکر میکنم ما توی بحث هیاهوی خانه باید با هم به یک تفاهمی برسیم. ببین ما اینجاییم، اینجا نشستیم، داریم گفتگو میکنیم برای الزام به این نکته که آقا ما میخواهیم زندگی کنیم، ما میخواهیم زندگی ها رو بسازیم. این که میز بازی رو به هم بزنیم و بزنیم زیر میز بازی و بلند شیم بریم که هنرمندانه نیست که این فرار از زیر بار مسئولیت های تأمین گفتمان زندگی و تأمین تفاهم زندگی، این که خیلی هنر نیست که، این که خیلی راحت اتفاق میفته. تو بچه اذیت کرد، یه فوشی به اون بده، یه فوشی به اون، بابای تو اینجوری بود و اصلا من اشتباه کردم، تو بلند شو برو. چی رو درست میکنه؟ ما اینجاییم که هنر گفتگو رو نشون بدیم، ما اینجاییم که هنر زیستن رو نشون بدیم، اینکه با هم چگونه بتوانیم چالش ها رو مرتفع بکنیم رو صحبت بکنیم. فعلا این که بخوایم دعوا بکنیم که کار خیلی ساده ایه،
خیلی ساده،
خیلی ساده،
هر کسی میتونه دعوا بکنه
راحت. اش وقت خیابون نگاه کن، مثلا یه لحظه من میخوام همیشه بزنم بگم شما یه لحظه مثلا بد رانندگی کن، همون لحظه‌ای که طرفو بد کشید اون میاد پایین یه فحش میده، تو هم بران شو سری اون چماق و هر چیزی داری بعد بپسم طرف. ولی این که بتونی بگی عذر میخوام، حواسم پرت شد، ببخشید نتونستم، واقعا یه لحظه نگاه نکردم به آینه، حق با شماست، این قسمت هنرمندان است. این که تو کلشو بخوابونی و داد بزنی و دعوا درست بکنی که آقای حسین من میخوام یه چیزی رو بگم اینجا، و اونم این که ما هنر جمع کردن نداریم، ما هنر این که آقا ساده بگم، عذرخواهی کردن بلد نیستیم. یک عذرخواهی ساده برای اینکه بپذیریم مسئولیت این اتفاق با من بوده، من اشتباه کردم. این که توی ببینید، من یک خانه رو در نظر بگیرید، نقاشی که میخوام بکشم اینه، یک خانه رو در نظر بگیرید، آدم‌های اون خانه، همسرا، اون پدر مادر، نقش‌های اون خانواده رو در نظر بگیرید. فرزندانی توی این خانواده دچار پرخاشگری شدن، دچار رفتارهای نابهنجار شدن، هر روز هم به ما دارن تذکر میدن که بابا تو مهمونی نیار بچه‌تو، پسرتو آوردی چهار تا فامیلم خراب کرد. بعد ما لوکیشن بعدی، سکانس بعدی میریم از مهمونی برمیگردیم، به ما انتقاد شده، دعوامون شده، میایم خونه، میایم خونه میشینیم. خب خانم آقا بله بفهم، مشکل چی بوده، چرا اینجوری بوده؟ این تصویر خیلی رویایی دارم میکشم، مثل این فیلمایی هست که خیلی زندگی زیباست، های قشنگی داشتیم
تو مدینه فاضل که ساخته میشه.
آره داریم اونو الان داریم اونجوری. بله راست میگید، ما چه کجای راه رو اشتباه رفتیم که اینجوری شده؟ به نظرم باید تو خونه یک مقدار تعامل. اینا یه تفسیر دیگه. ما اولین کاری که میکنیم پای میز گفتگو، آی حسینی تو مقصری، اونم یه تو مقصری، ما اولین کاری که میخواییم بکنیم مسئولیت بار خطا رو با فریاد میخواییم رو دوش طرف مقابل اون بندازیم. اصلا کار نداریم که چه اتفاقی افتاده، اصلا شاید عوامل بیرون از مجموعه بوده، اصلا این عوامل خارج از خانه دخیل بوده. ما اصلا نمیتوانیم بپذیریم که مسئولیت داریم. اولین نکته ای که ما یک آدرسی دادیم ابتدای برنامه‌مون دیگه، گفتیم آقا می‌خوایم صحبت کنیم، اصلا کاری به هیچ کدوم از اختلافا نداریم. اینکه ما چرا بلد نیستیم وقتی می‌شینیم دادی داد می‌کنیم، علت هیاهوی خانه‌های ما اینه که فریاد می‌زنیم، چون می‌خوایم یک سری از صداها کنارمون شنیده نشه. گام بعدی که خواستیم وارد بشیم، علل عدم تفاهم رو می‌خوایم بررسی کنیم. خیلی ها صحبت کردن، من امروز می‌خوام چند پنجره جدید به روی عدم تفاهم باز کنم و همش رو هم می‌خوام از خودمون شروع کنم. من اصلا نمیخوام در رابطه با اون آقا یا اون خانومی که روبروی شما نشسته و شما تو همه مشاوره هات، تو همه گفتگوهات تقصیر رو میندازی گردن اون. نه آقا نه خانوم، من میخوام بگم تو خودت این وسط چند پوان، آپشن یا هر چیزی که فکر بکنی، ویژگی مثبتی که در وجود خودت داری رو، اونها رو بیار. من میخوام روی همونها صحبت کنم. یک، اولین نکتهش اینه سید، ما آدمای مسئولیت پذیری تو حوزه اختلافات نیستیم
به هیچ شما.
ببین همین الان قضا رو گذاشتم سر میز، داغ داغ گذاشتم فرش رو سوزوندم. چرا فرش اینجاست؟ خب فرش کجا باشه؟ فرش تو آشپزخونه است دیگه. کجا میتونه باشه؟ چرا قابلمه تهش داغه؟ خب قابلمه تهش داغ.
خب میگه از روی اجاق اومده، همینه دیگه.
داغه دیگه.
به قول شما تازه ببخشید میونی کلمه.
خواهش می‌کنم.
همه قوانین فیزیکی رو هم تازه به هم میریزید.
دقیقاً می‌خواستم اینو بگم. واسه میگم شما همه قوانین رو هم زیر سوال می‌بری اونجا. چرا اصلا این باید اینو بسوزونه؟ یعنی بعدش مثلا همه حرفا رو میزنه، بعد یکی اون وسط جرئت نمیپرسه شما چرا هول هول گذاشتیش زمین؟ یا مثلا قضا گذاشتیم از این طرف بگیم شوره، بعد مزده است، یا هر اتفاق دیگه ای توش افتاده، همه دارن میخورن، ولی این وسط مثلا کسی جرئت نداره بگه که این قضا شوره، این قضا بعد مزده است، یه اتفاقی افتاده، همه قاشقا داره میره بالا، همدیگه هم داره. چرا اینجوری؟ چون میدونیم بگیم طعم شوری غذا تبدیل میشه طعم تلخ سر سفره. لذا هممون رهاش میکنیم. میدونیم چون هیچ کسی نمیتونه، مثلا حالا من به بچه‌ها فعلا کار ندارم، دایره گفتمانی همسران کار دارم. هیچکی مسئولیت نمیپذیره این وسط. ولی اگر مثلا میگم اینایی که دارم عرض میکنم همیشه نمک غذا نیست. یعنی شما میتوانید خیلی از، حالا من مثال‌های بیشتری خواهم زد، چون میدونیم طرف مقابل اون مسئولیت پذیر نیست، خب حرف نمیزنیم.
بله.
اولین تمرین که ربطی به هیچ کسی هم نداره اینه که آقایون خانم ها میتونید که مسئولیت رفتارها و اتفاقات و نابهنجاری های اطرافتون رو، نقشتون رو و مقدار سهم تأثیرتون رو توش بپذیرید. آقا ما الان اومدیم اینجا توی یک برنامه نشستیم با هم دیگه کار انجام میدیم، فضای اینجا باید گرم میبوده مثلا، الان گرم و خیالت راحت باشه، الان همه چیز خوبه. اون کسی که مسئول گرمایش بوده نباشه، مثلا ما یکم مثلا اینجا سردم، حالا که الان که خیلی هوا سرد نیست، همه نمیتونیم بگردیم دنبال اینکه همدیگه رو راحت بکنیم. یک نفری تقصیر داشته، اون یک نفر مسئولیتش رو پذیره، میبینی خیلی اتفاقات آروم میشه. یه دیگه ما همدیگه بحثی نداریم. چالش از کجا شروع میشه؟ چالش از اونجایی شروع میشه یک نفری سهم تاثیرش رو نمیپذیره. چرا ما اینقدر مسئله رو پیچیده میکنیم؟ چرا اینقدر دوست داریم مثلا وارد بازیای پیچیده بشیم؟ خانم ها آقایون، همین الان سهم تأثیرتون رو در ناآرامی فضای خانه بپذیرید. یک کاغذ بردارید بنویسید 10 روز اخیر چه مقدار چالش تو زندگیتون اتفاق افتاده، چه مقدار درگیری، ناراحتی و نابهنجاری اتفاق افتاده و اعصاب آدم ها کنارتون خورد شده. کاری به دیگران ندارم، خودمون الان من کاغذ بردارم چقدر در ایجاد اتفاقهای ناراحت کننده خانه من مقصر بودم، درصد بدم به خودم، سهم تأثیرم. برمیگردیم همه به این نقطه که آدم‌ها اگر مسئولیتشون رو میپذیرفتند، مثلا یک کلیدی یه جا گم میشه، یک آدمی اون کلیده رو اشتباهاً یه جا پرت کرده دیگه. ببینید دیدی همه دارن میدونن دنبال کلید با هم دعوا میکنن، یکی که اون وسط برگرده بگه آقایون ببخشید خانم یه لحظه من کلیدو داشتم مثلا فلان جایی بود دستم افتاد، اجازه بدید من خودم میرم کلید ساز پیدا هماهنگ، اصلا دیگه هیاهو از بین میره.
بله
چرا؟ چون اون آدم مسئولیت خودش رو پذیرفته. ما آدم های فرار رو به جلو کنه حرفه‌ای هستیم،
بی‌نظیری مثلا
خیلی خوبیم، یعنی یه جورایی مثلا نگاه می‌کنیم که اصلا انگار ما کاری نکردیم.
مثلا طرف یک لیوان رو شکسته به واسطه سرد و گرم کردنی که انجام شده، بعد یه جوری میذاره وای میسه، نفر بعدی که میره چرا زدی؟ و واقعا این داستان اتفاق میفته. تو بحث اون شوریه که فرمودید یه مثال جالبی که از دوستان میدن، میگفت یکی از دوستان من واقعا این اتفاق براش افتاد، غذا خیلی شور شده بود، مونده بود چجوری به مادرش بگه، میگه غذا رو که خود گفتش چقدر غذا بی نمکه، مادرش گفتش که کجاش بی نمکه، من این نمکتون توش خالی کردم. یعنی اینجا گفت خب همین دیگه، مادر من خیلی شور شده،
خیلی شور شده دیگه،
بالاخره رد شد. یه نکته اینجا میخوام بگم، اون صدا خواهد یه زاویه دیگه نگاه کنم، چون تجربه شده بارها و بارها دیدم. اون همین که دو تا حالت وجود داره، یکی این که من نوعی اگر بخوام بیام مسئولیت شما رو گوش زد بکنم، شما فرمودید خب بله من ممکنه بترسم از واکنش شما که این بده دیگه، یعنی تجربه ای دارم که جرأت نمی کنم، ولی طرف مقابل یعنی شما ممکنه برداشت شدی باشه که من دارم شما رو سرزنش می کنم، میگه خب باشه حالا یه اشتباه چرا اینقدر سرزنش می کنی، یعنی این بازخورده ممکنه به وجود بیاد. و مورد بعدی خود اون آدم باز میترسه، میگه خب من اگه الان مسئولیت رو قبول بکنم که اصلا دیگه هیچی، دیگه زندگیم نابوده، یعنی قرار دیگران حالا واکنش هایی داشته باشن که الان نابود میشه. این دوتا رو چجوری هندل کنیم، چجوری تعادل رو بتونیم برقرار کنیم؟
خیلی خوب رفتیم سراغ مرحله بعدیمون. میدونی الان چیه؟ میدونی ما آدمای نامهربونی هستیم، ما آدمایی هستیم که انقدر نسبت به هم دیگه رفتارهامون رفتارهای ناخوشایندی بوده، دیگه اعتماد گفتگو بینمون برقرار نیست، یعنی این که اصلا نمیتونیم به هم دیگه اعتماد کنیم برای اینکه با هم دیگه حرف بزنیم. بله. یا اصلا من بیام پیش شما بشینم، حالا پیش شما که قطعا میام میشینم، تو هم خیلی مهربونی، هم خیلی دوست داشتنی، تو دارم فضای خونه رو میگم، این که طرف بیاد بشینه بگه من این ایراد تو خانواده‌ام هست، من مثلا این مشکل تو برادرم هست، این مشکل تو مادرم هست، مثلا من نمیتونم مثلا شما رو مهمونی دعوت کنم خونه مادرم، اینا چون مادرم مثلا وسواس داره، چون مثلا بابام مثلا اینجوریه، میدونم این تو درگیری بعدی، تو درگیری و جنگ بعدی قطعا یکی از اون آپشن های حمله است که تو که بابات وسواسی داره، مامانت وسواسی داره، تو که اصلا ما رو خونتون راه نمیدی، تو که اصلا اینجوریه. ببین یعنی چون اعتماد به هم نسبت به گفتگو وجود نداره، چون آدمهایی هستیم که میخواییم به هم آسیب بزنیم، همین نکته زیبایی که میگی، اصلا من نمیتونم، جرأت ندارم جوری اون مسئولیت رو بپذیرم، یعنی من تو فضا میترسم. ببینید ما یک بار یادتون هست تو همین برنامه داشتیم صحبت می‌کردیم، میگفتیم که آقا بچه‌هامون چرا دروغگو میشن، یکی از دلایل دروغگوییشون اینه که ما تحمل هزینه صداقت رو نداریم. ما اصلا به شخصه بابا من امروز تو مدرسه زدم به دندوکی رفیقمو شکستی، حالا کی میخواد پولشو بده؟ باشه شکستی، آفرین که گفتی، تشویق داری به خاطر صداقت، آفرین، دقیقاً ممنونم ازت که گفتیش، مشکلی هم نداره، بالاخره اتفاقی افتاده، از این بعد دقت کن، اشکالی نداره، من مثلا هزینه‌شو میدم برو بده. اما وقتی بدونم اگه بیام بگم هزار تحقیر و سرزنش میشم، آقا رفیقم شکست، یا بالاخره فرافکنی کنم، گردن نگیرم و این اتفاقا بیفته. ببینید ما بسیار هنرمندانه میتونیم آدمها رو از مسیر تعامل زندگی خارج کنیم.
بله.
ببین وقتی یک خانم، یک نوع عروسی یا یک خانم، اصلا فرقی نمیکنه 4 سال 5 سال 10 سال زندگی کرده، آقا اصلا ایشون شاید مثلا توی پخت قرمه سبزی دچار مشکله، بالاخره آقا این نمیتونه، این اصلا ایراد داره، من کاری باش میکنم که اصلا از قرمه سبزی میترسه دیگه، یعنی میتونه فوبیا کنم براش این کار رو. ببینید ما برخورد هامون برای آدم ها فوبیا میسازه، تروما میسازه. آدم هایی هستیم که وقتی یه کسی زمین میخوره، به جای اینکه برگردیم کمکش کنیم، انگ دست باچلفتی بودن، بی ارزه بودن، حواس پرت بودن، یک نمره ای رو کم میاره، یک نمیدونم خونش خوب نمیتونه بچینه، اینا ببینید ما زمانی میتونیم مسئولیت پذیر رو تو آدم‌ها تقویت کنیم آقای حسینی که بیاییم قوه اعتماد فی ما بین خودمون رو تقویت کرده باشیم. بله. چرا اون فرمایش که شما گفتید اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما به اطمینان نداریم، هیچ اعتماد سازمانی و ساختاری بین ما نیست. ببینید ما زن و شوهرهایی که تو دوربر خودمون داریم میبینیم و تو مراجعات میبینیم، مثلا همینا که خانواده محترمی که الان دارن برنامه ما رو میبینن، داریم گفتم روز اولی گفتم ما هر کدوم یک دفتر مشاوره ای میریم پیش یک مراجعه مشاوره ای میریم ببام یا این تستو بزن اون تستو بزن، میسن متوجه بشه چه خبر دیگه. خب الان ما داریم زندگیمون تست میزنیم. تست اول مسئولیت پذیریمون بود، ما چقدر سهم تاثیر داریم تو اتفاقات خونه. دو، ما چقدر هنگامه این که میشنویم یک آدمی پیش ما نقص و یا ضعفی از خودش رو بروز میده، ما چقدر آدم ها جرأت دارن پیش اون آیه حسینی خودشون باشن؟ شما بپرسید که خودمون دیگه الان همین الان تو جمع هر کسی فرقی نمیکنه، خانواده فرقی نمیکنه، بازار، غیر کار، هر جا، آدم ها چقدر جرأت دارن پیش ما خودشون باشن؟ این بیم رو نداشته باشن که فردا من شروع کنم توی که با کلا خلاصی، یعنی همون نقطه ضعف رو بیارم جلوی چشش بولد کنم میگم تو که اصلا اینقدر ضعیف تو اصلا نمیتونی. من مثلا جرئت نکنم جلوی شما یه خط بنویسم چون خطم بده، بعد بگم که خب من نمیولش آقا میشه تایپ میکنم براتون میفرستم پیامک بابا همین هم بنویس دیگه. میترسم خط منو ببینه طرف منو مسخره کنه.
خب این باز خیلی عوامل دیگه رو در بر میگیره، یعنی منی که طرف مقابل شما، واکنش های من، تجربه های گذشته یه بحثه، درماندگی آموخته شده و پیش‌فرض تصور کردن‌های شما میتونه عاملش
بله،
باشه.
بله.
شما قبلاً نسبت به کسی این اتفاق افتاده، شکست ما ایجاد شده و بعد نسبت به من اصلا شاید دیگه جرأت نمی‌کنید حتی امتحان بکنید.
هیچ اصلا.
در حالی که شاید من کاملاً هم
تجربه شکست خورده من باعث شده همونجوری که گفتی. ببین ما این سری عوامل داریم، عوامل بیرونی مونه، بله. عوامل درونی مونه، زیستی مونه، تو فضای محیطی مونه، همه اینا تأثیر دارن دیگه. درسته؟ من الان می‌خوام اینو عرض کنم. به عنوان دو نفری که قصد داریم، دو مخاطبی که تپای تلویزیون نشسته میگه من میخوام زندگیم رو الان ببرم به سمت این که هیاهوی خانم رو کم کنم، ما داریم بهش آدرس میدیم، میگیم یک، اولین تجربه زیستی تو مسئولیت پذیری تو،
بله.
این که بپذیری نقشت و سهم تأثیرت در اتفاقات خونه، در تربیت فرزند، نمیدونم در قضا، در زیبایی خونه، در تمیزی خونه، علت‌های مختلفی که خونه ها مثلا هیاهو میشه، توش دعوا میشه، اینه دیگه. خب اینا وجود داره. نهار دیر میرسه، فرمایید مثلا این جمله من به شما بگم، مثلا این آقایی هست که میگه من مثلا بعد فلان ساعت برم سر کار، نهار بعد این ساعت آماده باشه، اون خانم هم میخوام من از صبح که بلند میشم دارم بچه‌ها رو تر خوش بکنم فلان، بیسار بیسار، خب هیچ‌وقت نمیتونم ساعت 2 به تو غذا بدم، همیشه ساعت 3 آماده میشه، این همیشه محل دعواست. چرا این حل نمیشه؟
چرا واقعا؟
خب اون کارشناسی دیگه،
یعنی به قول شما چرا اون آقا اینو درک نمیکنه و اون خانم هم به آقا این حق رو نمیده که دلیل گفتنش اینه که آقا من این زمان میتونم اصلا
آقا من نمیرسم دیگه. من این سوال دارم، من واقعا بیایم این که سروندای منه، خب من میخوام با هم حلش کنیم الان. آقا این چرا حل نمیشه؟ الان این سوال دارم. خب این که میگه آقا من که نمیخوام، منم آدمم دیگه، خانم میگه من آدمم، من یه موقعی 10 میخوام، موقعی 11 میخوام، موقعی 12، خب یه موقعی دیرتر بلند میشم، خب مثلا خب ساعت های خوابم فرق میکنه، و اونم میگه که مثلا با سه بخورم مثلا 4 درگیر میشم دیگه، دیر میرسم و اذیت میشه. چرا این حل نمیشه؟ من میخوام بگم، میخوام از شما کمک بگیرم واقعا، از بینندگان رو کن، چرا اینا با هم تفاهم نمیتونن بکنن سر این که آقا این دیگه منجر به اختلاف میشه؟ یعنی مثلا ساعت نهار میشه بعد یکی از ساعت ما نقطه های چالش داریم زندگی، مثلا مهمونی رفتن یه نقطه چالشه، خرید کردن یه نقطه چالشه، نهار الان تو خونه اینها شده نقطه چالش، مثلا خونه مادر پدر اون رفتن نقطه چالشه. چرا هر موقعی اتفاق، خب هر خانواده این نقطه های چالشی داره، باید اونو بشناسه. الان نهار نقطه چالش که سر وقت، ببین مسئولیت پذیری مطرحه، حس اعتماد هم مطرحه، ما یه کیس گذاشتیم وسط، خواهیم حلش بکنیم. خب مشابه اینم تو خانواده های زیاد داریم دیگه. چرا نمیدونم درک، بالاخره چرا هر روز باید دعوا بشه؟ مگه ما 50 سال میخوایم ما هم زندگی کنیم؟ چرا هر سری باید دعوا کنیم سر اینکه آقا مشکل نهار حل شه؟ چون من کنم امتحان بدون مطالعه گرفتم.
آره من
چقدر از بچه‌ها اینجوری امتحان گرفتید، ما انتقام گرفتیم.
آره من یکی از چیزایی که همیشه اینجور مسائلش نگاه میکنم، اول میرم تو فاز پذیرشه، یعنی میگم اصلا اون خانم موقعیت یک خودش و دو حالا همسرش رو میتونه بپذیره یا نه، این واقعیتیه که وجود داره.
آفه.
شاید شما دوست نداری، شاید شما به قول خودتون این صلاح رو میدونی که آقا با توجه به شرایط این طبیعیه که من ساعت 3 نهارم آماده بشه، حالا که بیای و موقعیت طرف مقابل رو هم بسنجی و بپذیری یکم حل میشه. از اون ور به اون آقا هم این رو بگیم که آیا واقعا هیچ انعطافی وجود نداره، یعنی هیچ جوره نمیتونی این رو بپذیری یا کنار بیای؟ چرا باز دوباره اگر پذیرش نسبت به همسرش ایجاد بشه میتونه حالا درک بکنه و بهش این حق رو بده که او که حالا این کارها رو داره، فعالیت‌ها رو داره که در ازای باز خدمت به خود من شوهر میشه
مشترک.
آره، لذا این یه مخرج مشترک گرفته بشه، در نهایت شاید بین ساعت 2 تا 2:30 بشه بسنده کرد که هم خانم یه مقدار حالا بگه آقا خب حالا که واقعا اینقدر همسرم از اینجوری، حالا من تلاش میکنم نیم ساعت دوتر از خواب بیدار شم، یا اصلا اون روزهایی که این حالت هست غذایی رو انتخاب میکنم برای درست کردن که یکم شاید زمان کمتری رو در بگیره. اون آقا هم حالا کنار بیاد یه جاهایی،
یه نکته داری الان قشنگ هر دو طرف قضیه میگی خیلی خوبه، من میخوام یه نکته شو بگم. الان ببینید اتفاق مشابه دیگه، اتفاق مشابه میتونه تو خیلی از حال این شما مثلا شکل رو عوض کنید، چیزای دیگه بذارید جاش، خانم بذارید محترم بینندگان عزیزم مثلا چیزای دیگه بذارید. یه نکته‌ای وجود داره تو حوزه مسئولیته و اونم اینه که هیچ کدوم از این طرفین، هیچ کدومشون قائل به این نیستن که آقا یک پلن بی وجود دارد، یک موقعیت دیگری هم میتوان تعریف کرد. ببینید من همون نکته شما، من با 3 روز تو هفته حداقل 6:30 مثلا 7:30 8:30 نیم ساعت زودتر از خواب بیدار شم، به هر دلیلی زودتر بیدار شم، من کاملا تو ذهن خودم پذیرفتم که ساعت 3 باید بدم و غیر از ساعت 3 نمیتونم، و اوم پذیرفته که آقا هر وقت ساعت 3 به من قضا بده من حالم بد میشه و به همه زندگیم دیر میرسه.
دقیقاً خیلی انگار چارچوب سختی ایجاد کردیم برای خودمون.
یعنی اولین نکته‌ای که اینجا داره اتفاق میفته، هیچ کسی به اون منفعت مشترک اینجا توجه نمی‌کنه. یعنی اینکه بابا قرار یه اتفاق مشترکی بیفته تو فضای زندگی. ببین شما تو لباس خریدن، خونه خریدن، دختر شوهر دادن، توی حد درس خوندن بچه‌ها، تو همه اینها این منفعت مشترک رو می‌بینی، چون آدم‌ها تو ذهنشون تعریف کردن این کار آقای حسینی بوده، وظیفه ایشون بوده. این که باید بخاری اول بس گفتم تعمیم میشده کار آقای حسینی بوده، خب الان بس میریزم روش اون کاری نره. اینم تو خونه داره میگه آقا این رو باید تو آماده میکردی، حالا چون تو آماده داری میکردی من هیچ همکاری ندارم و برعکس در مقابل همه اتفاقات در مقابل نیستم. بعد متوجه این نیستیم که اون کسی که در مقابل ماست یک انسانه دیگه، تو زمین ناخودآگاهش داریم تشکیل میدیم یک میدان نبردی رو که ناخودآگاه به این رسیده که هیچ آدمی که من رو درک نمیکنه و هیچ اعتمادی هم به من نداره و نمیبینه که من دارم بچه‌ای که بچه خودمونه، خونه‌ای که خونه خودمونه. و ما واقعا آقای حسینی توی موقعیت‌های مشترک همینیم، ما اصلا نمیبینیم منافع دیگر که این خانم که الان حالش دیر شده، بچه‌هایی که داره رتق و فتق میکنه، درسشون رو میرسه، لباسشون رو همایی میکنه، خونه‌ای که تمیز میکنه، همه برای شماست دیگه، برای خود مشترکمونه. اون برام همینطوره، اون برام داره این آدم رو مثلا یک آدم خشنی میبینه که آقا اینم نمیگه که مثلا آقا تو فلان، اینم داره به سر کار خزینه در بیاره، کار خونه رو رتق. یعنی هر کسی داره تو مسئولیت رو میندازه رو دوش اون یکی و اعتماد سازنده هم نسبت طرف نداره که با ما یک محدوده مشترکیم، ما یک منافع مشترکیم. میدونی چرا هیچ کدوم از دعواهای خانوادگی معمولا با گفتگو حل نمیشه؟ به خاطر اینکه همه آدم ها تو اون محدوده مشترکه نگاه فردی دارن.
دقیق.
این هیچ کسی تو اون محدوده، بابا محدوده مشترکه، یک بار باید جار بزنیم به خدا اون وسط محدوده مشترکه، اون زمین زمین بی‌طرف نیست، اون زمین زمین مشترک ماست. یعنی کشت ما، برداشت ما، داشت ما، همه منافعش به طرفین خواهد رسید. وقتی اعتمادی که گام دوم و اساسی برای از بین بردن اون علل عدم تفاهم خانواده است، چجوری این از آسمون نمیاد؟ بگم الان مثلا ما امشب نشستیم تیک زدیم دیدیم آقا ما مشکل داریم، اون از بالا نمیاد. اون تفاهم رو باید ایجادش کنیم تو حوزه اعتماد. یعنی چی؟ یعنی همین امروز برمیگه این مسئولیت. من تا به حال تو مشکلات زندگی به شما معمولا اعتماد نداشتم، عذرخواهی میکنم، من از این بعد میخوام توانمندیمو برم تو حوزه اعتماد بالاتر. فیلم هندی نیستا، همین هاست که داره کار خراب میکنه.
دقیقاً همینجوریه.
بعضی موقع ما فکر میکنیم مثلا اگه قراری اتفاق خوبی تو خانواده ها بیفته، مثلا یک اتفاق مثلا شگرف، نه نه همینا تو بلند میشی امشب یه چایی برمیداری، یه دوتا قندم میذاری بغلش، ولای هر چی بود میری کنارش میگی من احساس میکنم تو این موقعیت های 10 روز گذشته که 3 تا اتفاق افتاده من این سهم تاثیر رو داشتم و اعتماد چون بهت نداشتم این کارو کردی. اولش نکته‌ای که میبینی اینه که مردی رو میبینی یا یک زن، اگه مرد باشه یا زن، یک زنی میبینی که احساس میکنه تو مصرف موادی داشتی، مثلا حالت اتفاق بدی برات افتاده، چون واقعا این تجربه های زیسته رو نداشتیم ما. ببین تو ما تو فضای زیستیمون این تجربیات رو کمتر داشتیم، بذار نگاه میکنیم یا مشکل بوده این فلان بوده. رضا اولین کار اینه که تو حسن اعتماد رو باید ایجاد کنی، بعد مرحله بعد تمرینشه، بعد نهادینه کردنشه. چون معمولا این وسط شکست می‌خوریم، آقا ولش کن با ما یه بار حرف زد. نه صبر کن، 15 سال با این تجربه زیسته اومدی جلو که هیچ اعتمادی نبوده و همش دعوا بوده، الان می‌خوای ایجادش کنی، بعد می‌خوای نهادینش کنی، بعد می‌خوای برداشت کنی ازش، بعد می‌خوای خوبی‌هاشو برداشت بکنی. پس دو حرف زدم من تو این قسمت اول. یک، مسئولیت پذیری ما تو حوزه فردی خودمون آی حسینی بله. نسبت به وقایع مشترک خیلی مهمه. همین قضا رو در نظر بگیرید، من چقدر سهم تاثیر دارم که دیر میشه قضا، تو چقدر سهم تاثیر داری. دو، حالا تو حوزه اعتماد سازی چقدر طرفین میتوانیم کمک بکنیم به اینکه این منفعت مشترک مشکلش حل بشه. هر کدوم نقش خودمون رو میاریم. یک، من بی اعتمادم، من کمک نمی کنم، من خودخواهانه به موضوع نگاه می کنم، من همینجوری هم جلوتر. هر کدوم هست رو میام میگم حالا من میخوام از بین ببرمش، میخوام ایجادش بکنم، میخوام نهادینش بکنم، باید به طرفین کمک کنم. این قسمت هم.
این نکته ای که وجودش، اعتماد خیلی به نظرم واژه خاصیه. از این جهت عرض می کنم که ما به قول شما اعتماد نداریم به همتیمی خودمون.
بله.
آقا یا خانم فرق نمی کنه، این همسر شما تو تیم شماست، خیلی جلوتر از اون فرزندان شما دو نفرید که یک تیم رو تشکیل میدید و با هم قرار این بازی رو پیش ببرید. من چون اعتماد ندارم به این که اون آدم نه تنها هم تیمی منه که قطعا خیر من رو میخواد، پس اگر یک روز قضاش دیر شد، اگر یک روز حالا چالشی ایجاد شد، معنیش این نیست که چون به قول شما بی اعتمادم، معنی رو میذارم برای اینکه حتما یه عنادی داشته، یه دشمنی داشته، میخواسته یه کاری بکنه. ولی اگر اعتماد داشته باشم، بدونم اون آدم رفیقمه، بدونم همراهمه، قطعا دیگه اولین برداشتم این نمیشه که
فرض اولم دشمن بودن.
آره میخواستم همینو بگم، ما فرض اولمون فورا اینه که نه حتما این اصلا درک نمیکنه من مثلا خسته از سر کار اومدم اینجوریام، در حالی که یه لحظه امون بدم اون هیاهوه، اون فریاد نباشه، برام توضیح میده ببخشید امروز میخواستم قرار رو به موقع آماده بکنم، بچه یه اتفاق ویژه تری براش افتاد و نتونستم، تموم شد. یعنی اصلا خیلی وقتا حل میشه.
اصلا من حرفم اینه، چرا ما که همیشه توی صحن دادگاه خانواده نیستیم که بله. بخوایم طلاق بگیریم.
بله.
ما داریم زندگی میکنیم. ببین من اینو خیلی تو مراجعین، خیلی موقع تو برنامه همیشه تاکید میکنم، بابا ما میخواهیم زندگی کنیم و اینجا مجبور از اینیم که زیر این سقف کنار همدیگه زندگی کنیم. بس چرا نسبت به زیبا زیستن دغدغه نداریم؟ چرا تو حرف بزنیم آقا تو که نمیدونی این چه مردیه، با تو که اصلا دونستن من چه کمکی به این میکنه دقیقه. که تو تلاش نکنی برای زیست زیبات، اصلا من اصلا اون آدم هرچی. چرا هممون ببینید اصلی ترین رنج من در مقابله با تغییرات ساختاری در حوزه خانواده سید اینه که خانواده ها یک مقاومت عجیبی در برابر تغییر دارند، برای اینکه آقا اون زیست ناسالم رو تبدیل به یک زیست سالم و دوست داشتنی کنن. یعنی اولین کار اون بدن مقاومتش اینه که هزاران توجیه بیاره که اگر من الان دارم توی ناآرامشی زندگی میکنم، تازه من خیلی موفقم، دیگران بودن که طلاق میگرفتن. باشه، ما کاپ رو میدیم به شما، شما رو هم تو رنکینگ فیفا میکشیم بالا، چی شد آخرش؟ چرا دوست داری منو قانع بکنی که این بدبختیه، تازه یک بدبختی است که تو مدیریتش کردی؟ چرا؟ چون هیچ وقت تلاش برای زیست بهتر رو نخواستم، رنجش رو بگیرم. بله اونم رنج داره، اینم رنج داره، ولی حداقل این تو مسیر زیست بهتره. این که آقا یک بار رفتم جلو، یک تذکری رو دادم، یه بار رفتم ولی چیکار، من یک بار رفتم عذرخواهی کردم، دیگه تا کی برم؟ تو 700 سال میخوای زندگی کنی ان شاء الله، یه بار رفتی میخوای برگردی؟ یه بار رفتی به خیار شدی؟
و اون بی‌اعتمادی با یک بار رفتن قطعا
حل نمیشه دیگه.
خیلی عمالی، چقدر خوب شد که بحثمون به اینجا کشید، چون میخواییم بریم توی این فاصله کلیپی رو تماشا بکنیم که اتفاقا میشه گفت دروی یک سکه رو میخواد به ما نشون بده.
بله.
یعنی این که هم تیمی باشیم و اعتماد داشته باشیم یا برعکسش. اگر اجازه بدید
بشه بریم
با هم ببینیم. از شما هم دعوت میکنم ضمن تشکر و قدردانی بابت اینکه تا این لحظه همراهمون بودید، این بخش رو تماشا بکنید. باز میگردیم و باز هم انشاءالله در محضر مبارک شما خواهیم بود.
Maria in the garden.
خیلی ممنونم. سپاسگزار و قدردان نگاه شما هستم که همچنان همراه شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستید و برنامه خانواده دوست داشته. در محضر استاد نوروزی گوهر هستیم و بحثمون رو ادامه خواهیم داد. من اول به این کلیپ این اشاره رو بکنم که به ما نشون داد که گاهی اوقات فقط فکر کردن به پیامدهای یک رفتار میتونه منجر به تغییر بشه، اما تغییری که فرمودید سخت. نمیدونم چرا خانواده ها به قول شما همیشه یک گاردی دارن، یک سختی، یک مانعی برای خودشون میتراشن نسبت به این. اما مسئله دیگه اینه که ما انگار فراموش میکنیم همچنان که با یک قدم رفتن طرف مقابل هم باز نزدیک خواهد آمد و در نهایت این ارتباط، این ازدواج شکل میگیره و بهتر ادامه پیدا میکنه. شما تو نکاتتون فرمودید، من همین رو اشاره بکنم و بعد استفاده بکنیم. اون همین که هیچ کسی ازدواج نمیکند که طلاق بگیرد، ما ازدواج میکنیم که زندگی بکنیم. پس چی میشه همیشه اولین گزینه‌مون؟ دقیقاً. یعنی من خیلی از کیسایی که تو فاز طلاق میدن اولین چیزی که میگم، میگم آقا شما همین فردا میتونی بری در واقع اقدام بکنی به بحث طلاق. خب باشه، نظر چیه؟ یه فرصتی بدی، حالا امتحانی بکنی. و واقعا 95% موارد دیگه به طلاق اصلا فکر نکردن، چون بعد از اون فرصت دیدن اراست میگه ها، ما برای چی باید زندگی رو از اول بپاشیم کلا خراب بشه؟ و نمیدونم این درد رو چجوری باید گفت. بله. ولی امیدواریم با این یادگیریایی که الان داریم خصوصا در محضر شما بتونیم آگاهیمون رو بالا ببریم و عامل بشیم.
بله. میدونیم ما یه رنج، شاید ما قربانی های شاید تفکرات این هستیم که ما نمیتوانیم موفق بشیم. یعنی تو هر زمینه یا کار ندارم مثلا. بله. هر چیزی ما اونقدری که موفق نشدنه تو ذهنمون از کودکی کاشته شده، موفق شدنه کاشته نشده.
بله.
به اونقدری که عشق نورزیدنه تو ذهنمون کاشته شده، عشق ورزیدنه کاشته نشده. یعنی ما اونقدری که ما رو به سمت این که سمت اینه رو، سمت اونه رو، اون اینجوریه، اون میخواد این ضربه رو بزنه. شما شاید آسیب، این تحقیق آسیب شناسی سیستم های اداری رو مشاهده کرده باشی. توی سیستم های اداری مثلا یه نکته وجود داره که آقا مثلا چرا آدم ها حالا به تعبیر خود زیرا بندگر اینقدر میزنن، چرا مثلا نسبت به هم یه حسن اعتماد، آقا با فلانی رفیق نشی، اون اصلا از روز اول میاد رفیق میشه که از تو یک سوتی بگیره، یک ایرادی بگیره. که ببین ناخودآگاه ذهن ما، ذهنهای ما از کودکی به سمتی تربیت یافته که ما به بذر بدبینیه رو در نگاه آدم ها کاشتیم. ببینید ما آیه قرآن توی اخلاقی ترین سوره قرآن ان بعض از ظن افمه، یعنی میگه که آقا تو اصلا بدبین نباش. چرا؟ چون میداند انسان ها بر فطرت یک بدبینی همدیگر رو تربیت میکنن و میارن جلو. یا بدبین نباش، ببخش، اینقدر سمت انتقام نرو. چرا اینا رو داره میگه؟ میگه انگار تو همون گاردی که صحبت کردیم، انگار تو اول کار اصلا دنبال اینی درسته میشه و اصلا اتفاق اینجوریه. و چرا درسته میشه؟ چرا من احساس بکنم تغییرها اتفاق نمیفته؟ حالا من دوبار اقدام کردم شکست خورده دیگه، دوبار اومدم شروع کنم مثلا کاری رو انجام بدم، لذا مأنوسه با شکستم. یعنی مأنوسه با پیروزی نیستم، اون حس پیروزی طلبه و اون جاه طلبی من برای رسیدن به پیروزی وجود نداره. همه اینها رو بیاره تو خانواده. حالا ما تو خانواده بیشتر درگیر اینیم، چون احساس میکنیم آدمی که در مقابل ما وجود داره من نمیخوام تغییرش بدم. اینو دقت کنید خانم آقا، شما قرار نیست همدیگر رو تغییر بدید، عوض کنید این تنظیمات ذهنتون رو، چون با اون تنظیم میریم قطعا گارد اون طرف رو بیشتر فعال میکنید دیگه. اون که اصلا وامیسه در مقابل تو، تو قرار هست خودت شروع کنی به تغییر رفتاری که باعث ایجاد چالش هایی شده. بله. که اون آدم هم کنار تو تصمیم بگیرد تغییر کند. اینکه من بی حالا باشه شما شروع کنی 4 تا حرکت انجام بده، خوش اخلاقی داشته باش، ببینم من حالا چیکار میتونم بکنم. و یعنی چی الان مثلا اون مثلا تغییر کرد؟ مثلا شما شروع کن به گفتگو کردن. من یه باری تستی گرفتم تو یکی از برنامه رادیویی، گفتم آقا شما الان نگاه بکنید آخرین باری که با هم صحبت غیر از خرید خیار و سیب زمینی و پیاز داشتید چی بوده؟ با هم صحبت کردید و آخرین باری که نشستید در رابطه با همدیگه صحبت کردید. زن و شوهرهایی که بنشینند در رابطه خودشون، ببین این که من عرض میکنم در باید بچه ها نه، خونه نه، خرید نه، همه اینا نه. همه رو بذارید کنار، موضوع گفته بود تو چطوری؟ خودت چیکار میکنی؟ از رویای بچگی چه خبر؟ رسیدی بهش؟ مرد رویات هستم یا نیستم؟ اونم برگرده بگه آره آره رایت، مثلا حرفای میزنیم دوران مثلا نامزدی و اینا. الان چه جوری من اونجوری هستم؟
بعد اگه بگه نه نیستی، ما میگیم که نه از سرت هم زیادی
دعوا میشه.
فکر میکردی کی قرار گیره بیاد به شاهزاده با اساس؟
نه رو واقعا هم همینه. ببین شاید ببین ما الان که چون ببین این دقیقاً همون حس است که گفتم تو حوزه وقتی من میخوام بگم ماست شور بوده، غذا شور بوده، وقتی نمیتونم بگم آقا خونه مثلا فلان بوده، چون یک تفکر سرت هم زیاده وجود داره. یعنی ما رو بستن روی این تنظیمات، تو من که دیگه صدمو گذاشتم فلان کردم دیگه، تو که حق نداری بگی خونه چرا تمیز نیست، حق نداری بگی چرا دیر اومدی، حق نداری وقتی من از سر کار میام بهم بگی که پاشو بریم مثلا یه گفتگویی هم ما هم داشته باشیم، من که جنازه ام، من که دارم میدوام. یعنی همه بستیم روی این که ما داریم کامل ترین ورژن خودمون رو نسبت به هم دیگه ارائه میدیم، پس هیچ کسی به حق انتقاد نداره. وقتی هیچ کسی یه منات گفتگویی پیش نمیاد ما با هم بشیم حرف بزنیم، من به شما بگم که آقا من امروز خیلی حالم گرفته است، من امروز خیلی دلم گرفته است، من امروز خیلی آزردم، یعنی یک رنج رو با خودم از شنبه تا آخر هفته تا آخر ماه با خودم تحمل میکنم، چون کسی رو در پیشگاه خودم نمیبینم باش گفتگو بکنم، بعدش هم میگم که چرا خونه رنگ و بوی محبت نداره؟
بله.
چون آستانه تحملی از طرفین وجود نداره، چون اعتماده وجود نداره برای اینکه ما بشینیم حرف بزنیم. خب ما الان چیکار بکنیم؟ همون جمله‌ای که گفتیم، آقا اگه من نشستم به تو برگشتم این جمله تلخ گفتم که آقا قولایی که دادم عمل کردم، گفتم نه عمل نکردی، چرا پرخاشگری می‌کنی؟ کجاشو خراب کردم؟ اینم یه واکنش دیگه، بگو کجاشو خراب کردم، بگو مثلا چی میشه که اوضاع بهتر بشه. باور کنید ما شاید انشالله برسیم و توی مکتب خانواده درمانی خیلی دوست داشتن، یعنی آدم‌هایی که وارد این عرصه علم شدن خیلی دوست داشتن تو خانواده درمانی کارهایی رو بکنن به همین شکل، اینکه چقدر موفق شدن رو باید جامعه تصمیم در موردش بگیره، ولی اینکه ما خودمون خانواده درمانی کنیم، آدم‌ها بنشینیم کنار همدیگه ببینیم کجای نقشمون کم گذاشتیم. ما میترسیم با هم حرف بزنیم، ما اصلا میترسیم به هم عیبامونو بگیم. هم منی که میخوام شروع کنم به گفتن به خاطر اینکه تعبیرم اینکه با حقدها و کینه‌ها میخوام حرف بزنم و همش میخوام عقده‌گشایی کنم، و اون طرف مقابلمونم که همش فکر میکنه من میخوام همین ضربه ها رو بهش بزنم، دیگه اصلا فرصت گفتگو به هم دیگه نمیدیم. من همه حرفم اینه، ما در دایره حرکت به سمت تفاهم اولین وقتی میشه مسئولیت، دومی وقتی میشه اعتماد، سومی میشه سعی صبر. هیچ موقع شما نمیتونید تو فضای خانواده، چون چهارمیش برام خیلی حساسه، یعنی اگر این سپله طی نشود برای رسیدن به اون تفاهم و دوری از اون هیاهوی خانه، شما نمیتونید. ببین وقتی که شما تصوری از یک خانواده ای رو داشته باش که توی اون خانواده آدم ها میان لباس ها رو در میان، غذاشون رو میخورن، میرن میگیرن، میخوابن، صبح دوباره میپوشن میرن سر کار، چرا هیچ کسی نمیپرسه حالت چطوره؟ میدونی چرا؟ چون یه قسمتش اینه که من اگه بپرسم حالش چطوره، یه قسمتش پر خودمو میگیره، مسئولیتش با خودم دیگه. اما بپرسم باشه، بپرس حالش چطوره، تو هم مقصری، بریم حلش کنیم. اونم از تواناییت مطلع میشه، تو بگو انقدر توانایی داری، بگو میتونی این کارو بکنی، یا مسافرت نبردیم، نمیدونم فلان کار نه، خب بگو.
بله.
شرایط شرح بده، چرا نمیتونی حرف بزنی؟ ببین ما قربانی نگفته هاییم دیگه، ما حرف نمیزنیم با هم دیگه، ما اصلا گفتگو نمی کنیم، بعد همش هم دعواییم، چون همه رو گارد هم دیگه ایم. سعی صدر به من کمک میکنه، به من کمک میکنه که من بشینم حرف بزنم، رنجامو بگم، دردامو بگم. خانم ها آقایون، از گفتن رنج و درد و این که اینجا ایراد داشت، این که اینجا ایراد داشت و شنیدنش، چون یه مرحله این زجره وقتی خارج شد شما آروم شدی، میتونی صحبت کنی و اتفاق بیفته. این که این فرشو بدی بالا، خاشوبا رو بدی زیرش، بالاخره یه روزی انقدر میاد بالا میفهمی آتش قار زیرش.
مثلا همین رو میگم، این تلمبار شدنهای مداوم، این جمع شدنها اصلا بی‌نهایت آسیب میزنه. هر چقدر الان درد و آلام داریم میبینیم در بین خانواده ها همینه، که با هم دیگه صحبت نمی‌کنه، بعد میگه که خب صحبت نکردی یعنی حل شد؟ میگه آره. بعد از یک ماه شما همونجوری که فرمودید یهو می‌بینیم برگشت به همون نکته، یعنی این حل نشده براش، مونده. آقا ناراحتی، خب باشه، مسئولیت طرف مقابل به هر دلیلی نقض شده، انجام نشده، خب باشه، بگو بهش.
آفرین.
ولی اینقدر نمیگیم، هی جمع میشه، بعد یهو چیزهایی میاد که حالا خیلی وقتا چیزهای غیر واقع اضافه میشه بهش، هیجان و خشم بسیار زیاده و اصلا نه تنها حل نمیشه و اون مسئولیت گوش زد نمیشه، که خیلی چیز دیگه خراب میشه.
آفرین. ببین از یه جایی به بعد چون دیگه حل نشده، فقط داده، فقط هیاهوه، فقط جنگه. یعنی بحثتر این که آقا تو اگر به موقع، به قول شما، آقا همون جایی که این اتفاق افتاده تو همون بزنگاه بگو این مسئولیت رو کوتاهی کردم، آقا صحبت میکنیم با هم دیگه، مهمونی گرفتیم، آقا من اگر با این برنج بپزم شفته شد گیر نداد، چون تنها برنج خونه است، اینجوریه، بعدم داستان نشیم مثلا با ادبیات مختلفی که میخوایم به هم دیگه بگیم، منم میدونم تو هم میدونی برنج شفته هم میشه، اتفاقی هم نمیفته، حل میشه میره. حالا ما اینو یا با هم صحبت نکردیم یا به هر دلیلی، بابا من که بگم این نمیخواد بفهمه، این که نمیخواد فلان بکنه، بابا چرا ما نسبت به اون منفعت مشترک اینقدر بی‌تفاوتیم؟ چرا نمیخواد بفهمه یعنی چی؟ با یه مهمونی گرفتیم دور هم، حالمون خوب شه دیگه، خب بیا بگو الان بیاین چه اینجوری درست بکنیم، اینا اصلا اتفاقی افتاده، گفت نه حلش میکنیم میره دیگه، مشکلی نداره، بعدش هم تمام میشه میره. اون گردن تو نمیندازه، تو هم گردن اون نمیندازه. چرا ما تو زمان خودش مسئولیت آدم‌ها رو بهشون گوشزد نمی‌کنیم که بعداً با داد بخوایم بریم جلو، با انتقام بخوایم جلو بریم، با کینه بخوایم بریم جلو؟ خب همون موقع مسئولیت آدم‌ها رو گوشزد کنید دیگه. می‌دونی چرا؟ من یه برگردم یه چند قدم عقب‌تر، یه مراجعه امروز داشتم، میام صحبت می‌کردم، یه تعبیری داشته بزرگترای ما، مثلا اینا بزرگتران قرار تصمیم‌گیر جامعه باشن دیگه، گفتم که خب خانم دنبال حالا مورد هستید برای پسرتون، ویژگی که میخواید چیه؟ براش چی میخواید باشه؟ گویا هیچی نمیخواد، فقط خوشگل باشه. آقا من فکرم داره با من مزاح میکنه دیگه، گفتم شوخی داره میکنه، مثلا من دفتر مثلا شوخی کنم، گفتم همین فقط؟ گفت ببین هیچی نمیخوام، فقط خوشگل باشه. من اونجا دیگه حالا گفتگوی من با ایشون تموم شد رفت، کاری ندارم، ولی واقعا به این رسیدم که ما داریم شما کجا میشیم؟ یعنی الان دقیقاً کجا داریم میرسیم؟ یعنی مثلا شما مثلا توی تصور ذهنی من همیشه بعضی‌ها میگم سوشال مدیا زده جامعه امروز ما، که این استا پرور جامعه ما که به نیم درصد هم به نظرم نمیرسه، که آیفون 17 به بچه‌هاشون میدن و بچه‌هاون پای اون مثلا نشسته نگاه کن چه تولدی گرفته، 12 طبقه کیک به مثلا 12 سالگی بچه‌ش گرفته، ببین چقدر آیفون 17 دارن به هم دیگه مثلا میدن اینا، مثلا چقدر چه خبره، دنیا چقدر قشنگه. بعد میگیم که خب میشه نبینی اینا رو؟ بچه شدی بابا، تفریح دیگه داریم، میبینی دوره هم خوشیم دیگه، بعد همین آدم رو میبینی دو هفته بعد صدای فریاد و انفجار تو خونهش داری میاد، بعد میبینی که گفتم نبین تفریح همه، گفتم پای اینا نشین، این کلیپ ها نشین. تو فکر کردی اون کسی که این پلتفرم رو طراحی کرد و اون کسی که وارد شد، اون کسی که حمایت شد، همه اینا برای لایف استایل اسلامی ساخته شده بود، برای سبک زندگی اسلامی ساخته شده بود؟ نه، اون دقیقاً به زنگاهای خانواده ایرانی تو و اسلامی تو رو بالاخره توهم توطئه که نیست، که داریم میبینیم دیگه، داریم زندگی میکنیم با این فضا. اون همینا رو داشت نشأت میگرفتی، همینا رو داشت نشونه میگرفتی، و تو اومدی نگاه میکنی، بعد هی نگاه میکنی به عشق ورزی همسرت، میبینی شبیه اون نیست، به کادو گرفتنش میبینی شبیه اون نیست، به تولد گرفت بچت. ببین من سید یه جمله یاد بگم، بعضی برام ترجمه، دختر بچه کلاس اول ابتداییه داشت تو دفتر صحبت میکرد، من میگفت میگم من اصلا تعرضه مام بابا رو دوست ندارم. چرا دوست نداری؟ میگم من اصلا تعرضشون قشنگ نیست، مثلا من بیام یه چیزی منفجر شه یه اتفاقی. گفتم اینا این استا دیدی؟ گفت آره دیگه، پر اونجا انقدر تعرضا میگیرن برای هم دیگه. بعد مثلا باش صحبت میکردم، گفتم میدونی بابا کی میره سر کار؟ گفت مثلا فلان ساعت. گفتم میدونی بابا چند ساعت کار میکنه؟ گفت میدونی بابا چقدر دوستت داره؟ بعد چوری که مثلا این صحبت ها رو با هم دیگه کردیم، بعد برام جالب بود، گفت اونها چی ان؟ ببین من حرفم اینه، ما وقتی میخواییم بریم تو مسئولیت، بریم تو اعتماد، بریم تو سعه صدر، با زیست تو سوشال مدیا نمیتونیم. با تفکر سوشال مدیایی نمیتونیم. با تفکر اینستاگرامی نمیتونیم. یعنی وقتی اینجوری میخواییم بریم مقابله کنیم، داریم مقایسه میکنم، میگم آه تو چرا خوشحال نیستی مثلمون؟ تو چرا قد و بالات اونجوری نیست؟ اصلا نمیتونی گفته بکنی. پای میز اصلا نمیتونی علل عدم تفاهم تو بررسی بکنی. چون دنیای دیگه‌ای هستی. وقتی نشستی پای میز وقتی اومدی تو زندگی، زندگی رو درست بکنی، از همون اولش معتقد بودی علت بدبختی این آقاست، معتقد بودی علت بدبختی این خانومه، چیزی رو درست نمیتونی بکنی. تو خودت مثلا کلی کلاس اعتقادی دیدی، بینش و اندیشه طرف رو وقتی زدی رو اینکه اصلا من کلا میخوام خراب کنم، میخوام دعوا کنم، میخوام این کارو انجام بدم، چیزی درست نمیشه. یعنی اون سه گام چهارمه که میخوام بهش برسم.
آره همین، الان منتظرم ببینیم اون گام چهارمه چیه. یه نکته اینجا به ذهنم رسید و اون اینکه گاهی اوقات ما آدم‌ها همونجوری که شما فرمودید این سه صدره که نداریم هیچی، بعد باعث میشه که فداکاری‌های طرف مقابل رو هم نادیده بگیره. یعنی من میام خونه میبینم برنجی که قراره برای مهمونی امشب باشه شفته شده، قبل از این که اون سعی صدر رو به خرج بدم، قبل از اینکه سوال بپرسم، و در حالی که نمیدونم خانمم به دلیل اینکه من مسئولیتم رو نتونستم انجام بدم، برنج بهتر نتونستم تهیه بکنم، اما برای حفظ آبروی من این کار رو انجام داده و دم بر نیاورده، شروع میکنم به فریاد زدن. گزینه اول همیشه
بله بله.
داد میزنم چرا اینجوریه. بعد حالا یا خانم باز میتونه باز اون سه صد رو به خرج بده، کافیه ایشون هم سه صد رو از اینجا به بعد ارائه نده و تبدیل به یک فاجعه میشه. برای همینه این سه صد رو خواستم اینو بگم که چقدر میتونه اثرگذار باشه. و مورد چهار،
قربانی نمیخوایم بشیم ما.
نه به هیچ عنوان. برای چی اصلا؟ چرا تو اون خانواده ما باید بگردیم دنبال قربانی؟
آره دقیقاً مسئله میخوام بگم که مثلا کسی فکر بکنه بگه آقا مثلا ما دنبال قربانیان. ببین این رو در نظر بگیریم که ما توی صحن و سالن دادگاه با هم گفتگو نمی کنیم الان که دنبال این باشیم، ما داریم زیر سقف خانواده دوست داشتنی و خانه دوست داشتنیمون حرف می زنیم. یعنی تمام نگاه ما به این قسمتی که خانواده‌ای که می خواهد زیر این سقف مشکل رو حل بکنه تا از اون زیستش لذت بیشتری ببرد رو ما مد نظر قرار دادیم. ما نرفتیم دوباره مثلا ببینید گام چهارمه که به نظر من خروجی اینه که هر کسی معتقد باشد چهارم که حق آدم ها رو بدیم.
احسنت.
ببین سید میگه یکی از شاید مثلا درخشان ترین صحنه های زندگی اونجایی باشه که ما متوجه کاستی هامون توی زندگی شده باشیم و بخواهیم جبران کنیم و حق آدم های پیرامونمون رو بدیم. ببین من توی گفت ببینید همیشه میخوام اینو عرض کنم، ذهن مادی زده، ذهنی که تو فرایند مادی با آدمهای پیرامون خودش برقرار ارتباط برقرار کرده باشه، همه چیز رو از دریچه این میبینه که خب مثلا اینو برام بخر، اونو برام بخر، اینو برام بخر. ما اینو میدانیم که ما تو موقعیت اقتصادی هستیم که آدمها تقریبا به قولی که دوستان میگه وقتی 8 تا دهک دارن یارانه میگیرند، یعنی وضعیت درآمدی مشخصه و تو اینو باید بدونی که آقا وضعیت اونایی که بالاخره 2 تا خونه و 3 تا خونه و 4 تا خونه داشتن حذف شدن از حوزه یارانه بگیرا. حالا که این 40 50 میلیون باقی موندن، یعنی ما 40 50 میلیون آدمیم که شبیه هم داریم زندگی میکنیم.
شبیه هم،
شبیه هم داریم زندگی میکنیم. اون درصدی رو که ما باهاش کار نداریم رو 4 درصد میگفتن، 3 درصد میگفتن، اونا رو بذار کنار. ما به اون کار نداریم که تو با این 50 میلیونی که داری تو زندگی میکنی نگاه کن. یعنی این 50 میلیون همه دارن با اون اداره کاری زندگی میکنن، سازمان دولتی کار میکنن که ان تومن داره به همشون پول میده، انقدر حق بیمه ازشون. خب حالا تو این فرایند وقتی نگاه بکنی، حالا این که یک مقدار بالا پایین همه رو با اون نگاه اقتصادی نگاه کنی، تا میاد کسی بهت حرف بزنه من که یه لباس دارم 20 ساله میشم، من که یه ماشین دارم، من که روی دست مبل عوض نکردم، بیا بشین عقب اصلا. وقتی قربانی نگاه میکنی به خودت و نگاه میکنی که من همه چیزمو باختم و از این دلیلشه میخوای نگاه بکنی، هیچ کسی نمیتونه بهت کمک کنه. من خیلی ساده بگم، هیچ آدمی، هیچ تراپیستی، هیچ کسی نمیتونه بهت کمک بکنه وقتی تو از نگاه این داری به این موضوع نگاه میکنی.
بله
من اینو دیگه زندگی کردم با این فضا دیگه. تو هیچ کسی بهت نمیتونه کمک بکنه. تو زمانی آدم ها میتونن بهت کمک بکنن که معتقد باشی حقی رو که باید به طرف مقابلت بدی. من با اعتقاد عرض میکنم، با تمسک به سیره قرآن عرض میکنم که همون جایی که بینک و مودتن و محبست، ما اولین حقی رو که از اطراف و آدم ها، فرزندان، همسر و و و آدم هایی که بودن محروم کردیم محبت بود. اینو اصلا بدون شک بگم، دیدیم پول نیست از محبت کم گذاشتیم، دیدیم غذا اینجوری از محبت کم گذاشتیم، دیدیم حقوق عقب افتاده از محبت کم گذاشتیم، دیدیم لباسی دست نخرید از محبت کم گذاشتیم، واژه واژه عشق رو کم کردیم. واژه واژه محبت رو تو فضای خونمون کم کردیم. یعنی آدم‌ها در کنار همدیگه زیست داشتیم اما تبدیل به یک سری تیراهن شده بودیم. یعنی یک سری اگر مثلا تصویر هوش مصنوعی دیدیم مثلا یه آهن کنار هم می‌ذاریم زندگی می‌کنیم، چون نسبت به همدیگه محبت نکردیم، نه واژه‌های محبت آمیزی به همدیگه گفتیم. حالا می‌خوایم حق بدیم. اولین حق اینه که تو به طرف محبتی رو که داشت من کردی محروم کردی بهش بدی. حالا دیگه قرار نیست من اینجا بشم همه رو توضیح بدم که، ولی می‌دونیم کجا کم گذاشتیم دیگه. نکته دومشه آقا اصلا این دوستش به فامیلاش سر بزنه، تو همیشه محرومش کردی، برو سر بزن، برو بهش کمک کن. ببین حق این که ما الان شروع کردیم اعتماد رو نوشتیم، اینم بنویسید من چه کوتاهی هایی کردم. آقا هیچ کس هم این برگر رو نمیبینه، اصلا نخواستی هم درستش کنی، پارش کن، اصلا بسوزونش، بریزش دور، من هیچ مشکلی با این موضوع ندارم. ولی بذار امشب بفهمیم که آقا ما تو دایره بررسی این که خونه رو از این هیاهو نجات بدیم، از این جایی که شروع کردیم به مسئولیت خودمون رو بپذیریم، از این جایی که شروع کردیم گام اعتماد رو برداشتیم، از این جایی که به سعی صد رسیدیم، چون اگه سعی صد نداشته باشیم خودمون هم می‌خوایم بنویسیم اعصابمون خرد میشه، چه حق‌هایی رو کوتاهی کردم، دونه دونه بنویسم. وقتی میام پایین نگاه میکنم میگم با من حتی از اینکه این میخواست از خونه بره بیرون و میومد خونه هم بدرقش نکردم، استقبالش نیومدم، من حتی شب که کنارش بخوام بخوابم دیر میرفتم اون خوابش میبرد. یعنی خیلی موقع ها نگاه میکنیم که یک چیزایی رو از همدیگه من کردیم، همدیگه رو محروم کردیم، میگیم وا اصلا چقدر زیاد از این رو داشتیم که اینقدر وضع خراب نبود. بعد خیلی جالبه، اگر می توانستیم از نگاه طرفین حسرت های آدم ها رو به هم دیگه نشان بدیم، مونیتورینگ کنیم حسرت ها رو، می طرف میگه آ چقدر خوب بود، یه باری من مثلا به استقبال من می اومد، یه بار میشد مثلا شب قبل از اینکه مثلا چقدر تو گوشی خوابیدیم.
بله دقیقاً.
یعنی چقدر ما می‌خواستیم بخوایم هی اون به من نگاه میکرد کی میشه این گوشی چراغش خاموشه برگرده من یه نگاه کنم که شاید بخیر می‌خوای بخوابیم. یعنی الان که برج و اینا هوا نکردیم چیزی ساده میگم، در مورد اینکه آقا چقدر آدم کنار همدیگه رفتن بخوابن، این گوشی دستش، اونم گوشی دستش، اون داره چک میکنه تا دو گوشی خوابش ببره، اونم همین، و هی منتظر بودیم، هیچ کیم به اون یکی نگفت چون جرئت نداشتیم، حالا میام
همون دیگه. به قول شما صحبت هم بکنی باز میشه سرزنش، باز میشه اینکه چرا اینجوری میگی، باز اینکه خب خودت هم تو گوشی. آقا بیا دو تامون مسئولیت پذیر باشیم، یک مسئولیت دو طرف است دیگه، ما داریم
منطقه مشترک
بین دو طرف، این منطقه مشترک رو نمیبینیم.
بله.
خاطرم هست تو خیلی از مثال‌ها عذر میخوام
خوش.
همیشه ما یک دایره‌ای میکشیدیم، یا بهتر بگم دو تا دایره میکشیدیم، یه طلاقی داشت، من یک خواهشی دارم، میشه اون لیوان آب
بله
به
من
قرض بدید؟
خدمت شما.
ما توی همین حالت هم اگر در نظر بگیریم این دو تا رو که کنار هم بگذاریم، یک منطقه طلاقی اینجا هست
مشترک.
چرا نمیبینیم اینو؟ چرا فقط هر کسی به منطقه خودش نگاه میکنه؟
قبلش شما اگر این تصویر رو میدادی، قبلش اینکه اینو بگی، همه لیوانا رو میدیدن.
بله.
اون نقطه مشترک رو
نمیدید.
بابا اینا هم دسته های این لیواناست، تو اون قسمت مشترک قرار گرفته.
و بعد با این کارهایی که ما میگیم این خیلی میتونه کاملتر بشه. یعنی این نقطه مشترکه میتونه خیلی کاملتر بشه خدمت شما.
ما اصلا نمیبینیم سید. یعنی اصلا نقطه من دقیقاً همینه که این که الان گفتیم مثلا ما میخوایم صحبت بکنیم، بابا من اگه دارم به تو میگم کنارم بخواب، نیاز دارم. بابا محبت رو میخوام، چرا فکر میکنی با تو جنگ دارم؟
همین.
چرا فکر میکنی میخوام با تو بجنگم؟
یه نکته از حرفاتون الان دوباره مرور شد چون خیلی به نظرم مهم بود. هر جا کم میاریم از محبت کم میکنیم، هر جا گیر میکنیم، هر جا مشکل اقتصادی داریم، هر جا چالش فکری داریم، هر جا خستگی جسمی یا روحی داریم، تنها پیامد نمودیش توی رفتارمون
یه نفر هست سرشو ببریم اونم عشقه.
آره
اونم محبت هست،
انگار زورمون بیشتر بشه.
دقیقاً فکر می‌کنیم که آخه بی سر و صدا فکر می‌کنیم با اون انقدر بی سر و صداست، اما خیلی پررنگه. یعنی توی فضای زن چون مثلا میگیم آقا لباس که نیست، خونه که نیست، فلان که نیست، بابا اون روحی است که داره پرواز میکنه و از بین میره تو فضای زندگی.
بله.
نوشتیم از ابتدای برنامه‌مون برای کم کردن هیاهو، ما نقش آفرینیم و این نقطه مشترک و این مثال قشنگ و این تصویری که برای بینندگانمون داشتیم که اون منطقه مشترک زندگی که منفعت مشترک هممونه و ما اصلا داریم میدونیم که اون منفعت مشترکه، اون منطقه مشترکه پربار بشه و سرسبز بشه، با این که بفهمیم مسئولیت پذیریمون، اعتمادمون، سعی صدرمون و حق آدم ها رو دادن. و گفتم مهمترین حقی که حالا خودمون می‌نویسیم چه حقایی نابود کردیم، ولی اینه که خیلی تو محبت و عشق هم دیگه کم گذاشتیم.
خیلی. و انشالله که به مدد خود حضرت ولیعصر یک مقدار بیشتر این عشق و محبت در دل خانواده های شیعی بیشتر بشه. الهی. چرا که قطعا این نسلی که میتونه این عشق و محبت رو بین خودشون ایفا بکنه میتونه
نصرت پرور باشه برای حضرت. خیلی ممنون
عزیز مایید،
کیف کردیم مثل همیشه، لذت بردیم و انشالله که خدا توفیق این رو بده باشیم و باز هم هفته بعد در خدمت شما باشه. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، متشکرم و قدردان بابت نگاه پرمحبتتون. در نهایت عرض بکنیم همه این خانواده‌ای که داریم براش میدویم، در تکاپو هستیم که دوست داشتنی تر باشه، جز به نگاه حضرت ولیعصر رقم نمیخوره. ما همه آرزومون اینه که خانواده ای بسازیم که مورد رضایت حضرت باشه، که وقتی حضرت به ما و به خانواده ما نگاه میکنه انشاءالله لبخند بزنه. در نهایت این چنین عرض بکنیم یا صاحب از زمان، این که خبر از آمدنت من که ندارم، تو ولی جان من تا نفسی مانده خودت را برسان. اللهم عجل لولی یک الفرش. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.